وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشاءالله همچنان از پخش شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. به ساعت 8:03 صبح رسیدیم. همکارانم آماده هستند تا با ویژه برنامه فصل و اصل همراه شما خوبان باشه.
آقا جون،
فصل و اصل محمد را علی آینه دار است، نخستین جلوه اش در ذوالفقار است. به جز دست علی مشکل گشا کیست؟ کلید فتح کنز مخفیا چیست؟ به جز مولا کسی یارا ندارد، که زخم شیعه را مرهم گذارد. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. عزیزان شنونده، خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام. امیدوارم که نماز و روزه هاتون، طاعات و عباداتتون به درگاه حق تعالی در اولین شب مبارک قدر مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره انشاءالله. من علی مهنام هستم، به همراه تهیه کننده معصوم اسماعیل نژاد، صدا بردار شهلا صوفی، نویسنده و دستیار تهیه فرشته یوسف پور، گزارشگر ابوالفضل وطن دوست و مسئول هماهنگی امید مصیبی، تا یک ساعت آینده همراهتون هستیم با یه فصل وصلی دیگه. اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد، دل نوشته، حرف گفته، هر چیزی دارید، بدونید که ما شما را دعوت کردیم به فصل وصل با شماره های 301035 و 2265 2285. فصل وصل هر روز ساعت 8:30 صبح تا حدوداً یک ساعت از رادیو گفتگو که موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز است تقدیمتون میشه. لطفاً با ما همراه باشید.
آقا جون، دارن از اون میگن، میشنوی؟ نمیخوای نماز بخونی؟
به کدوم طرف؟ کجا باید وایستم؟ به بیه کجاست؟ بهش چی بگم؟ چجوری باید حرف بزنم؟ نماز اون چیزایی نیست که به زبون میاری، نماز اون چیزاییه که تو دلت میگی. فکر میکردم من از غیر المغضوب علیهمش هستم، نه از ولی‌الظالمینش.
آقا جون، شما که کاری نکردی.
تا حالا فکر میکردم اگه یک کسی اون بار دنیا گشنه بمونه یا فقیری از روی زن بچهش خجالت بکشه، یه جای کار منم لنگه، سر نماز از خدا میخواستم هواشو داشته باشه.
چون دل حاج حیدر دریاست
هرجان، من از بغل گوشم هم خبر ندارم. خدا از بزرگی و خداییشه که به روم نمیداره. نخواسته بگه مرد حسابی، تو مواظب پسرت باش که کلا سر مردم نذاره. قمه امنیادم پیش کشه.
صدایی از اون قد شد. آقا جون من همیشه سر وقت نماز میخونم.
نماز نبود، نماز نبود، دلا راست شدم، ریا بود، عادتی بلند و کوتاه شدم.
خدا، خدا اگه یه اشاره کوچیک به شما میکرد.
خدا اشاره رو کرد، زنهاراشو به من داد، من نگرفتم، زیر سیبیلی رد کرد.
آقا جون دیگه نمیخوای نماز بخونی؟
داروش از من برگردونده، منو به خدا بگذاشته.
دعای نهمین روز از ماه مبارک رمضان. یا هادیاً الی الحق المبین. همچون کودکی رها شده از آغوش مادر، گم شدیم در رنگ به رنگ بازی روزگار. در آغوشمان بگیر ای تنها راه نمای به سوی حق آشکار.
خوش آمدید به فصل وصل. همونطور که میدونید ما توی این برنامه هر روز سفر میکنه به یکی از استان‌ها و از آداب، رسوم، غذاها و سنت‌هایی که در ماه مبارک رمضان به ویژه اون استان‌ها و یا اون شهرها دارن از یکی از بزرگان همون منطقه صحبت میکنیم در موردش. الان میخواییم بریم یزد اگه موافق باشید و گفتگو کنم با آقای فاطمی، مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد. جناب فاطمی سلام.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. امیدوارم که در این ایام پربرکت دعاتون مورد قبول درگاه باری تعالی قرار بگیره.
سلام شما و همه شنوندگان. انشالله که طاعات و عبادات شما هم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه تو این شبهای عزیز که اولین شبش رو گذروندیم، شب پربرکت قدر. الو ایو حال، در خدمت شما هستیم جناب فاطمی. از یزد برامون بگید، از این استانی که پر از سنت‌های زیبا هست مخصوصا در مناسبت‌های مذهبی، در ماه مبارک رمضان چه خبر هست؟
استانی یزد هم مثل همه استان‌های کشور، البته با طبقه بسیار زیادی که در مردمانش وجود داره در حوزه مذهب و آیین‌ها، مراسم‌های متعددی برگزار میشه، مساجد متعدد، برنامه‌های متنوعی رو دارن. برخی از مساجد آیین‌هایی که در اونها برگزار میشه به 600 سال قبل برمیگرده و این تداوم آیین‌های ماه رمضان و مراسم‌های مذهبی در این شهر بسیار غنی هست. مراسم‌های افطار و سحری در ماه مبارک رمضان توسط مردم با شکوه خاصی برگزار میشه و خب در این ایام که ایام قدر هم هست، خب برنامه‌های مذهبی در مساجد مختلف برگزار میشه. از ابتدای ماه مبارک رمضان مراسم‌های خاصی برای کشیدن پوش روی مساجد و مسقف کردن اونها که از سالها قبل با یک آیین و مراسم خاصی برگزار بوده برگزار میشه.
خب همون مراسم رو میخوایم جناب فاطمی، میخوایم اونهایی که ویژه جناب فاطمی سلیمندر میشنوید، میخوایم اون مراسمی که ویژه استان یزد هست رو از زبانتون بشنویم که در بقیه استان ها ممکنه نباشه.
خب مراسم پوش کشیدن با حضور مردم در ابتدای ماه مبارک رمضان برگزار میشه. همه مردم جمع میشن، دستجات مختلفی که از محلات مختلف هستن در اون مسجدی که مرکزیت داره با یک مراسم مدیه سرایی و مدداهی برگزار میشه و باز کردن پوش خودش آیین داره و همه جوانهای محل برای باز کردن پوش حضور پیدا میکنن و کشیدن پوش هم با مشارکت همه ساکنین هست که خودش یک آیین بزرگی است که در یک روز کامل از بعد از ظهر شروع میشه و تا شب هم ادامه پیدا میکنه. بعد از اون هم که مراسم های افطار هست، تنوع مراسم های افطار در یزد هم بسیار زیاده، از پخت آش‌های مختلفی که در این ماه پخته میشه، یک نوع حلیم خاصی در یزد پخته میشه که یک نوع آش گندم هست و گوشت که در این ماه هم مثل ماه محرم اینم عرضه میشه و همینطور هر کسی که نذری داره در ماه رمضان برای ادای نذرش هم مبلغی رو یا اون مورد نظری رو که ادا میکنه و غذای خاصی که مربوط به خودش هست رو میپزه و در مسجد معمولا مراسم افطار برگزار میشه. مراسم های سحری هم بعضی از مساجد دارن و جالب اینجاست که در برخی از محلات بافت تاریخی که بسیار زیبا هم هست، سفره افطار توسط ساکنین و با مشارکت اونها در کوچه های بافت تاریخی پخش میشه و کل کوچه فرش میشه و بسیار هم جذاب هست، هم برای خود مردم که اون حالت عطوفت و مهربانی که در کنار هم زندگی کردن از دوره هایی گذشته وجود داشته تداوم پیدا بکنه، هم برای گردشگرانی که به شهر یزد میان و برشون بسیار جذابه و تصاویر و عکس هایی بسیاری به روی شبکه های اجتماعی و جای جای شبکه های مجازی قرار میگیره. از این همیت و همراهی که مردم در این ماه با همدیگه دارن، خصوصا بافت تاریخی که هنوز سنت ها پا برجاست و این همراهی همه مردم با هم به چشم میاد خیلی جذاب است.
جناب فاطمه بزرگوار، یک سوال فقط خیلی هم کوتاه زحمت بکشید پاسخ بدید، ممنون میشم. شما به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد، برای اینکه آیین‌های مذهبی این استان چه در ماه مبارک رمضان چه در ماه محرم و در بقیه مناسبت‌های مذهبی رو بقیه استان‌ها هم بشناسن و شاید ترغیب بشن به اینکه سفر کنن در اون روز خاص و مدت خاص به استان یزد، چه کاری رو انجام دادید؟
ما علاوه بر ثبت آیین‌های متعددی که در ماه‌های مختلف وجود داره، مخصوصاً در ماه محرم که تعدادش بسیار زیاد هست، یک کمیته‌ای رو درست کردیم تحت عنوان کمیته گردشگری مذهبی که گردشگران رو، خصوصاً گردشگران خارجی رو، با آیین‌ها و آداب اون ماه معرفی می‌کنیم و اونها حضور پیدا می‌کنن. برنامه‌های متعددی وجود داره، از ابتدای ماه رمضان همین کار شروع شد، گردشگران خارجی که مخصوصاً حضور داشتن در مراسم‌های مختلف برای آشنا شدن با آیین‌هایی که مسلمانان دارن و مخصوصاً مختص ایران و یزد هست رو معرفی می‌کنن و راهنمایان توری هم آموزش دیدن، آشنا هستن، در کنار اونها روحانیون قرار دارن که توضیحات لازم رو میدن. در ماه محرم هم همین برنامه میدونین یکی از پربیننده ترین برنامه های آیینی برای گردشگران در ماه محرم در استان یزد اتفاق میفته و تعداد زیادی برای سفر به این استان میاد. ما بعد از ماه مبارک رمضان هم برنامه های خاصی رو تدارک دیدیم که در قالب تخفیفات خیلی خوبی است که برای هتل ها و ورودی های اماکن هست. از همینجا دعوت میکنم پس از ماه مبارک رمضان که همه مردم ایران برای دیدن جاذبه ها و آیین هایی که در استان یزد وجود داره به استان، به این استان سفر بکنن.
بسیار عالی، صحبت کردیم با شما، بزرگواری کردید، لطف کردید، من که یاد گرفتم. سلام ما رو به همه اهالی بگم شهر یا بگم استان قنوت و قنات و قناعت برسونید.
سپاس می‌کنم بر شما،
متشکرم. ما رو هم فراموش نکنید این شب ها. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
Oh, به نام خدا. یه سلام با طعم مهربانی تقدیم به شما هموطنان عزیزم و شنوندگان خوب برنامه فصل وصل. طاعتتون قبول باشه انشالله. در قسمت گزارشی بازم در خدمت شما هستیم با این موضوع که آیا اولین باری که روزه گرفتید و یادتونه چه اتفاقی براتون افتاد، خاطراتون موقع رو برای تعریف کنید. در این قسمت استثنان مخاطب ما برای گزارش دختر خانم کم سن و سال محجبه مهربان هستن که همراه ما هستن، وقتشون در اختیار ما گذاشتن. خانم سلام، صبح شما بخیر، طاعتتون قبول باشه.
سلام.
چند سالتونه؟
12 سالمه.
درود بر شما. کلاس چندمید؟
ششم.
ببینم روزه و نماز به شما واجب شده؟
بله، در سن 9 سالگی جشن تکلیف اونو گذروندیم.
خب پس دیگه الان به عنوان یه خانم روزه میگیرید دیگه، درسته؟
درسته.
خب ببینم، اولین باری که روزه گرفتی یا میخواستی روزه بگیری کنار مامان، کنار بابا، چه خاطره ای داری از اون موقع؟ چه اتفاق قشنگی افتاد؟ روزتو کامل گرفتی؟ نگرفتی؟ چجوری بود؟
خیلی دوست داشتم روزه بگیرم و به دوستانم میگفتم که ما الان در سنیم که باید روزه بگیریم. به مامان بابا میگفتن که منو سحر بیدار کنین که روزه بگیرم. مامان بابا میگفتن نه، هنوز تو ضعیفی. به میگفتن هنوز زوده روزه بگیری، بزرگتر که شدی اون موقع روزتو بگیر. با اصرار و پافشاری خودم قرار شد روزه بگیرم که خودم رو امتحان کنم. اما خاطره قشنگی که برام اتفاق افتاده اینه که بعد از اینکه روزه گرفتم، یه روز رفته بودیم بازار با مامان که رفته بودیم میوه و چیزی برای خونه بخریم. نون گرفتیم و میوه گرفتیم، بعد نونا دست من بودش. همطور که داشتیم میومدیم خونه، چون نون تازه بود و بوش پیچیده بود، من حواسم نبود، یه تیکه نونو کندم گذاشتم تو دهنم.
ای داد بیداد، خب روزت باطل شد دیگه.
بله، چون حواسم نبود از مامانم سوال کردم که آیا روزم باطله. مامانم گفت اشکالی نداره، چون دفعه اولت بوده، حواست نبوده اشکال نداره.
پس روزتو گرفتی اون روز؟
بله، روزمو گرفتم تا افطار. این خاطره قشنگی بود که با یه تیکنون نزدیک روزم باطل بشه.
خب ممنونم از شما خانم، ان شاءالله که همیشه روزاتو کامل بگیری، طاعتت قبول باشه. خداحافظ شما.
خداحافظ.
هممون از اولین روزی که روزه گرفتیم قطعا خاطراتی رو داریم، البته بیشترش هم در همین زمین است که حالا یادمون رفته یه چیزی بودشیم دهنمون خوردیم و بعدش استرس گرفتیم که الان چه اتفاقی قراره که بیفته برای روزمون. ابوالفضل وطن دوست، گزارشگر خوب برنامه، به شدت از پس این ماجرا خیلی خوب برامد و این خاطرات خیلی زیبا رو جمع آوری کرد. اگر موافق باشید صحبت کنیم طبق روال هر برنامه فصل وصل با یه متخصصی که برامون از آیین و روش‌های روزه‌داری صحیح بده که بگن که به قول معروف ما بتونیم این روزها رو راحت‌تر تحمل بکنیم و به ثمر برسونیم. امروز میخوام صحبت کنم با سرکار خانم دکتر مریم بهمنی، ایشون متخصص پزشک خانواده هستن. خانم دکتر سلام.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که همگی در صحت و سلامتی کامل باشید.
به همچنین متشکرم از شما. خانم دکتر، یک سوالی خیلی مطرح هست برای عزیزانی که روزه میگیرن، کسانی که حالا درگیر بیماری شدن ولی هنوز انقدر شدت پیدا نکرده که بخوان روزه نگیرن، از جمله پرفشاری خون، از جمله دیابت و قس الهازا. چه توصیه‌هایی برای این عزیزان داریم برای اینکه بتونن هم اون روند بیماریشون دچار تغییر نشه، همین که بتونن روزهاشون راحت‌تر بگیرن؟
در مورد بیماران دیابتی و حالا فشار خونی، ما باید بدونیم که حدوداً 4.5 میلیون دیابتی تو کل کشورمون داریم که اگر عزیزان بخوان این ماه مبارک رمضان رو روزه بگیرن، باید یه سری شرایطی رو رعایت بکنن بله. که در غیر این صورت ممکنه به بدن بیماران دیابتی ما، در صورتی که تصمیم دارن روزه بگیرن، حتما باید قند خونشون رو از 2 الی 3 ماه قبل از ماه رمضان کنترل کنن و آمادگی لازم رو به دست بیارن. همونجور که میدونیم عدم مصرف مایعات در طول روز میتونه منجر به غلیظ شدن خون و بالا رفتن قند خون و عوارض دیگه‌ای منجر بشه، که در صورتی که اگه فرد قند خونش بالا باشه توصیه میشه که حتما مایعات کافی مصرف کنه، قرص خود رو به موقع و طبق نظر پزشک مصرف کنه و اگر فراموش کرد روزی قرصش رو نخورده بهتره که اون روز رو روزه نگیره. همچنین اگر مبتلا به دیابت برای خوردن سحری نتونستن بیدار بشن بهتره که اون روز هم روزه نگیرن و انشالله در شرایط مناسبتر جبران کنن. اگه بخوام به طور کلی بگم، بیماران دیابتی ما که اگر فشار خونشون کنترل نشده باشه یا همراه با بیماری دیابت دارای بیماری قلبی عروقی یا نارسایی قلبی باشن یا بیماری دیابت اونها عارضه ایجاد کرده باشه، مثلا روی چشمشون باعث رتینوپاتی دیابتی ایجاد شده باشه یا بعد بیمار ما لیزر کرده باشه یا رو کلیه ها اثر کرده باشه و دچار افت عمل کرده کلیه شده باشه یا روی سیستم عصبی بیمار اثر کرده باشه و نوروپاتی عصبی ایجاد شده باشه، بیشتر این افراد روزه نگیرن. در کل اگه بخوایم یک شرایطی رو برای بیماران مخصوصا دیابتی ما که خیلی سوال میپرسن و همشون هم شرایط لازم رو ندارن که از این فصل روزه بگیرن، اگر بخوایم به طور کلی بگیم، اگر بیمار دیابتی ما قند ناشتای صبحش رو که کنترل میکنه کمتر از 140 باشه و قند بعد از غذاش کمتر از 180 باشه و تو 3 ماهه اخیرش دچار افت قند یا هایپوگلایسمی نشده باشه یا همچنین افزایش قند که منجر نشده باشه که مریض ما بستری بشه یا تو کما بشه، در این صورت این بیمار میتونه روزایش رو انجام بده و اون هم قبل از ماه رمضان حتما طبق نظر پزشک معالجش و انجام یک سری اصلاحات لازم توی دوز داروهاش اجازه روزه داری رو داره.
توصیه
من این هستش که همه بیماران ما دیابتی ها مخصوصا حالا و فشار خونی ها که حالا دستگاه کنترل فشار دارن، بیماران دیابتی ما دستگاه تست قند رو تو خونه داشته باشن تا بتونن خودشون قندهای خودشون رو طبق زمانهای لازم که پزشکشون تجویز میکنه کنترل بکنن. در ماه مبارک رمضان بهتر هستش که بیماران دیابتی ما یک قند قبل از افطاری، یک قند 2 ساعت بعد از افطاری و یک دونه قند پیش از سحری رو داشته باشن، که اگر قند خون بیمار ما بعد از افطار، یعنی وقتی زمانی که افطاریش رو خورده و قندش رو داره چک میکنه، بالای 250 باشه، این بیمار ما باید از وعده افطاری، از غذای وعده افطاری خودش حدود 20% غذا رو کم بکنه.
که
البته این بله کم کردن هم باید حتما با مشاوره با کارشناس تغذیه و پزشک معالجش باشه. و من اینجا داخل پرانتز یک نکته رو خدمت شما بگم آقای دکتر، که ما مراکز جامعه سلامت هستش که توی سطح شهر و طرف روستاها داریم که بیماران عزیزان روستایی ما بسیار خوب از این مراکز جامعه سلامت استفاده میکنن، اما متاسفانه در شهرها از مراکز جامعه سلامت به بیماران یا مطلع نیستن یا به اندازه کافی بهره نمیگیرن. این مراکز جامعه سلامت که توسط وزارت بهداشت تدارک دیده شده و در حال تکمیل هست، شامل یک تیم گروهی هست که کارشناسان تغذیه، روانشناسان، پزشکان خانواده عمومی و متخصصین پزشک خانواده که جدیداً به سیستم نظام بهداشت کشور اضافه شده وجود دارن و به صورت تیمی کار میکنن و خیلی از
خدماتشون رو
بله رایگان
کار کار قشنگی هست و به صورت رایگان هم هستی که کار قشنگی هست. انشالله که این تداوم پیدا کنه، قدرت بگیره و ما این رو بذاریم توی به قول معروف این روند حالا رفتارهای خانوادگی و اجتماعیمون که مراجعه کنیم حتما به این تیم ها. انشالله. متشکرم از شما خانم دکتر، بزرگواری کردی.
خواهش میکنم. من اگر فرصت داشته باشم یه نکته آخرم خدمتتون بگم.
در حد 30 ثانیه.
و اگر قند خون سحری هم بالای 200 باشه، اون بیماران هم 20% قند سحرشون رو قضای سحرشون رو کم کنن و کلن قند خون بالای 350 توصیه میشه که روزه نگیرن. من دیگه عرضی ندارم، امیدوارم
متشکرم ازتون
گفتم مفید بود باشه.
حتما همینطور بزرگواری کرد. ممنونم، روز خوبی داشته باشی.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.